بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. در چنین شبهایی که یک خصوصیتی پیدا می کند معمولا در همون خصوصیت صحبت میشه. حالا یا به عنوان شب قدر درباره قدر صحبت میشه یا به عنوان شهادت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوصیات اخلاقی و بزرگمردی های اون مولای بزرگ صحبت میشود. ولی همه اینها پدید آمده و زائیده قرآن کریم است. بنابراین من ضمن یک بحث کوتاهی درباره بزرگی امیرالمؤمنین و بیشتر از کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بحث اصلی خودمون رو که قرآن هست پیگیری میکنیم و یک درخواست هم دارم که به هر حال ما به عنوان امت مسلمان باید که یک چیزی رو برای خودمون روشن بکنیم، مخصوصا در یه همچین ایامی که عنایت داریم در یک جلسه مذهبی شرکت بکنیم، ببینیم آیا فقط مسئولیت ما در قبال قرآن و دین و خدا و قیامت و معاد همین است که در طول سال در چند جلسه مذهبی به مناسبت‌های خاص شرکت بکنیم و این تمام مسئولیتی است که ما در قبال دین داریم و تمام میشه، و اگر که اینطور نیست، این مسئولیت ما دائمی است و گسترده، من درخواست میکنم که جلسات مذهبی مفید را مخصوصاً در برنامه زندگیتون قرار بدید و اختصاص ندید به همین چند شبی که در طول سال برنامه‌های ویژه و مواعید ویژه هست. چون که اونطور انسان در واقع دین هدفمند و برنامه هدفمند نداره. اینم جزء کارهایی است که انجام میده، حالا یا سرگرمی یا برای ثواب یا اینکه حالا یه چیزی هم بشنوه میره تا یک سال دیگه یا شش ماه دیگه یه محرمی بشود، ماه سفری بشود، 28 بشود و یک جلسه ای و باز شرکت بکنه. این نشان از قبول دین و قبول مسئولیت در قبال دین و قبول مسئولیت در قبال بشریت و اصلاح اخلاق بشر مبتنی بر داده های الهی نیست. بنابراین اگر اونطور ایمان داریم، اعتقاد داریم، حضور در جلسات مخصوصاً کلاسیک و تدریسی رو بذاریم جزء برنامه زندگی ما. و اما آنچه که امشب فقط اشارتاً میخواهم بگویم که ضایعه‌ای که با ضربت خوردن و شهادت مولا امیرالمومنین در جهان اسلام و عرصه هدایت الهی و قرآن پیش آمد چه ضایعه است و آیا ما پاسخگو هستیم، توانستیم اون باری رو که بر دوش مولا بود و با شهادتش به زمین افتاد در طول 1400 سال برداریم از زمین یا هنوز بر زمین مانده است؟ و این رو نه فقط خطاب به شما یا کل شیعیان، خطاب مسلمان ها میگویم، چون هیچ کس در جهان اسلام نیست که بزرگی و عظمت علی رو انکار بکنه، مخصوصا وقتی بره و ببینه علی با پیامبر اسلام چه ارتباطی داشت. اگر ما شخصیت علی رو به خوبی نشناخته ایم و محدود شده است به همین ایام و ضربت خوردن و یک اسم قاتلی به اسم ابن ملجم و قضیه امیرالمومنین تمام میشه و حتی قضیه امیرالمومنین کمتر از شهادت ابا عبدالله الحسین در کربلا در ذکر و حافظه و خاطره ما هست. علت این است که ما کسی را قریب‌تر از امیرالمومنین قرار دادیم که او بسیار شاخص‌تر و بزرگتر از امیرالمومنینه و او شخصیت بارز و برجسته پیامبر اسلام است. ما از پیامبر هیچ چیز نمی‌دانیم. برای اینه که علی رو در همین جا محدود کردیم. پیامبر کی بود؟ پیامبر چه کرد که بر او وحی شد؟ آیا خداوند بین همه آدم‌های عادی یقین یکی رو گرفت گفت تو پیامبر باش؟ یا اون شخصیتی پیدا کرد که استحقاق داشت، سزاوار بود که بر او وحی بشود، نه بر کسی دیگر. پس بسیار عظیم بود و من توصیه می‌کنم بسیار بسیار کوشش بکنیم حداقل در این مفهوم صلوات و این آیه بزرگ قرآن که از همه کسانی که در طول تاریخ بشریت ایمان آورده‌اند که خدا هست و خدا پیامبر فرستاده و بر او وحی کرده توصیه می کند، سفارش می کند این آیه، بلکه امر می کند: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تسلیم امر او و پیوسته بر او درود بفرستید. درود بفرستیم که چی؟ یعنی برای چی درود بفرستیم؟ چه کار کرده؟ یک کتابی آورده، یک دینی آورده که راه رفتن، زندگی کردن، معاشرت کردن، رفت آمد کردن، تحصیل کردن، داد و ستد کردن، معاملات، مسافرت ها، همه اینها در دنیا، گفتگوها، نشست و برخاست ها، این راحت و بر اساس اطمینان و نبا نفاق و دروی و چند دستگی و اختلاف صورت بگیره. این کار این پیامبر کرده، این راه رو آورده. یعنی هر باری که ما درود بر او میفرستیم و تازه جرأت به خود ما نمیدهیم که بگوییم ای پیامبر اسلام من بر تو سلام میکنم، میگوییم اللهم، خداوندا، من شایسته نیستم، من لیاقت ندارم که در برابر عظمت این پیامبر بگویم ای پیامبر درود بر تو، به تو میگویم که درود بر او بفرست، چون تو از او بزرگتری و تو خالق او هستی و تو او را هدایت کردی و تو بر او کتاب دادی، پس من چه هستم که بر این عظمت، بر این شخصیت بزرگ جهان بگویم درود بر تو؟ ای خدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا ببین همین کلمه، همین عبارت چقدر بار معنایی داره و ما غافلیم. ما تو صلوات میفرستیم که چی؟ تازه باید چقدر این درود ما خالصانه و مخلصانه و پاک باشد که جرأت بکنیم این درود را به عنوان یک چشم روشنی، به عنوان یک دستگل برای پیامبر، دستگل میفرستیم برای پیامبر، تقدیم خدا بکنیم و بگویم خداوند این رو بگیر بده به پیامبرت. چقدر باید این دستگل تازه و عالی باشد، نه یک گل پژمرده خشکیده و بی‌معنا و بعدین بگیم خدای اینو بده پیامبره. خجالت آور نیست؟ کجاییم ما؟ چه شب قدری؟ اون وقت اینه که بعضیا به من ایراد میگیرن، بازم میگم که بابا اینا میان هر یه عده‌ای یه فیضی ببرن، یه ثوابی ببرن، اینقدر تهدید نکن، اینقدر تون نرو، قهر میکنن میرن دیگه نمیان. حالا این پیامبر با این عظمتی که داشته و فرودگاه و مهبط وحی الهی شده است، جبریل بالهای خود را بی حرکت نگاه داشت و بر قلب پیامبر نشست. این عظمت، این بزرگی راجع به علی سخن میگوید و علی از کودکی در خانه و کاشانه و دامان این شخصیت رشد پیدا کرده. یعنی زمینه تربیتی مولا امیرالمؤمنین خانه پیامبر بوده. خیلی مهمه. اگر ما به جای این که وقتی وارد مدینه میشویم خیلی کوشش بکنیم که با گول زدن پلیس و اینها بریم این ذریح رو ببوسیم یا دو رکعت نماز اونجا بخوانیم، یک کمی بایستیم و فکر بکنیم و ببینیم که اینجا تجسم بکنیم که اینجا خانه پیامبر بوده، در اینجا میخوابیده، در اینجا ازدواج کرده، زنهاش اینجا بودن، بچه هاش اینجا متولد شدن، 10 سال از ابلاغ وحی و نزول وحی در اینجا بوده، اینا رو فکر بکنیم. و توی این خانه امیرالمؤمنین بزرگ شده. آیا به خودمون، هر چقدر هم خوب باشیم، هر چقدر خوب باشیم، ببینیم به خودمون اجازه میدیم و این لیاقت رو داریم که یک قدم جلو بذاریم بگیم من برم تو حیات خانه پیامبر؟ کار ساده ای نیست. و همینطور شرکت در این شبهای احیا و قدر به نام امیرالمؤمنین واقعا اخلاص میخواد، که آدم اخلاص به مولا داشته باشه. و اخلاص چیزی نیست جز این که بگوید ذره ای نمیخواهم از راهی که تو انتخاب کردی و به خاطر آن مبارزه و جهاد کردی و جان و مال و تمامی اولاد خودت رو. حالا من اگه هی بخوام برم پیش، خاطره ها میاد. ام البنین صاحب 4 پسره، هر 4 تا پسران امیرالمؤمنین، هر 4 تا در کربلا شهید شدن. این امیرالمؤمنینه، همه چیزشو داده. اخلاص من چی میشه؟ اینه که ببینم کسی که اینطوری فداکاری کرده و در نهج البلاغه هم بارها تکرار میکند که من برای مقام دنیا و زینت دنیا و زیور دنیا مجاهدت نکردم، برای اعلاء کلمت الله. انصافاً ای شیعه، انصافاً بگویید کلمت الله غیر از قرآن چیزی بوده؟ چقدر ما داریم کوشش میکنیم که قرآن احیا بشود، قرآن اجرا بشود، قرآن را بشناسیم، قرآن را بفهمیم؟ چقدر؟ هر چقدر که کوشش کردیم به همون اندازه به مولا امیرالمومنین اخلاص داریم، و هر چقدر کمتر کوشش کردیم و به زبان بیشتر اظهار کردیم دروغ گفتیم. و قیامت به جای شفاعت او طرد او و لعن او را داریم. برید، شما مرا مسخره کردید، به زبان گفتید تو را دوست دارم و به عمل قرآن من، پیامبر من، هدایت من، خدای من را زیر پا لگدکوب کردید. چه میگویید شما؟ زبان نمیخوام. اون وقت درباره این شخص که باز تأکید میکنم به دست مبارک پیامبر اسلام تربیت شده. اون وقت ما تا پیامبر رو نشناسیم امیرالمؤمنین رو نمیشناسیم. پیامبر اگر امیرالمؤمنین رو نداشت هرگز حدیث ثقلین رو نمیگفت که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. چرا عترت رو معرفی میکنه؟ مدعی است که تربیت کرده، عترت رو تربیت کرده، مورد اعتمادن، مورد وثوقن، بهشون مراجعه کنید. دین رو اونها میدانن، دین رو اونها عمل میکنن. ممکنه امیرالمومنین خلیفه نشه، نشه، ولی مجری قرآن هست. خیلی ها خلیفه شدن ولی قرآن را به نام اسلام، به نام دین، به نام پیامبر زیر پاله کردن. ولی امیرالمومنین ممکنه خلیفه نشه و 25 سال در خانه خون دل بخورن ولی قرآن را مسکوت نمیگذاره. و اگر نبود امیرالمومنین، پیامبر نمیفرمود که الحق مع علی حیث ما داره یدور. حق با علی است، هر جایی که علی به چرخد حق دور او میچرخد. از کتابهای اهل سنت دارم میگم و فکر نکنی شیعه ها این حدیثو روایت کرده. از این جهت اونایی که رفتن دیدن در خانه خدا، من نرفتم، اونها هم تعریف کردن 4 خلیفه رو که توی اون کاشی های خانه خدا نوشتن، ستای اولی رو پشتش میشه رضی الله عنه، به امیرالمومنین که میرسه نوشته کرم الله وجهه. و خیلی این کلام بالاتر از این علیه السلام که ما میگوییم. علیه السلام یعنی سلام بر او، ولی کرم الله وجهه یعنی خداوند به او نهایت آبرو را داده است. کم نیست؟ یعنی پیش خدا امیرالمؤمنین شخصیت آبرودار است. عجب، خیلی مهمه. پس اونها هم نتوانستن فضائل مولا رو انکار کنند. اینقدر بزرگ بود و هست. باز پیامبر می فرماید انا مدینت الحکمه و علیون بابا. و حکمت کم نیست، خدا حکیم است، عزیز حکیم، علیم حکیم. ببینید چقدر از این صفات آخر آیات با حکیم آمده. و در وصف پیامبر یعلمهم الکتاب والحکمه، که این پیامبر به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، یعنی علم برهانی استدلالی عقلی که تمام عقول مستقله بشر اون رو میپذیرن، این حکمته. این پیامبر آمده این کارو بکنه. حال خود این پیامبر میگه من شهر حکمتم، میخوای بیای توی شهر، از علی باید وارد بشی. منم شهر علم و علیم در است. یا انا مدینت العلم و علیون بابا. چقدر صفت علیم در قرآن برای خدا آورده شده، علیم. و بعد به پیامبرش دستور میده لا تقف ما لیس لك به علم. ای پیامبر، اون چیزی رو که علم نسبت به اون نداری ازش پیروی نکن. و از همه مهمتر، از همه مهمتر این کلام، نمیدونم بگم گوهربار، چی بگم، از پیامبر است که هیچ تاریخی اون رو مسکوت نگذاشته و همه نقل کردن. ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت امتی الى یوم القیامه. ضربتی رو که علی در روز خندق زد، پیامبر میگه اون ضربت فضیلتش از عبادت امت من تا روز قیامت بیشتره. حالا ما متاسفانه طوری با این روایت برخورد کردیم که مثلا علی رو یک پهلوان، یک کسی که با یه انگشت کوچیکش در خیبر رو اینطوری چرخوند و پر کرد اون طرف. مگه اسلام زور میخواست؟ هر جایی ببینید اصلا رشد اسلام با مظلومیته. چقدر شما میگید حسین مظلوم، چرا نمیگید حسین ظالم، حسین قادر، حسین زوردار، حسین نمیدونم چی، چرا نمیگید؟ و به ما یاد دادن که امیرالمؤمنین را با این قالبی که براش درست میکنیم که یک آدم پهلوان زوردار زورمند شمشیرزن معرفی بکنیم تا بگویند در طول تاریخ پهلوان خیلی بودن، علی هم یکیش. یعنی اینایی که از این وزنه ها رو بلند میکنن 800 کیلو 700 کیلو دوتاشو میدوون که یکشون هم پیروزا میگن این کار کرده مرده، اینا زورشون کمتر از علیه. حالا هر یکی اینا در خیبره دیگه، یکیش مثلا 400 کیلو. از این وادیا بیاید بیرون، علی رو تحقیر نکنید. آدم کشتن که کاری نداشت، علی چه کرد؟ اون ضربتی که علی به عمرو بن عبدود زد در لحظه ای بود که احزاب، این جنگ اسمش جنگ احزابه ها، جنگ خندق، یعنی تمام گروه های مخالف پیامبر اسلام در شبه جزیره عربستان و حتی بعضی از نیروهای الحاقی از انطاکیه و روم شرقی و فلسطین که فلسطین امروزی است و سوریه و اردن و اینا اونجا بود، از اینجا همه آمده بودند و همینطور از شمال آفریقا یعنی مصر نیرو داشتن، آدم داشتن، یعنی آدم خریده بودن، مثل امروز که میبینید در جنگ کامبوج یا فلان مزدور، مثلا میبینید جنگ کامبوج انگلیسی توشه، پول میگیره میره اونجا میجنگه. اینا رو داشتن، این جنگ راه اندازی شد و پیامبر میگوین به پیشنهاد سلمان فارسی که از این منطقه جی اصفهان بوده، از اینجا رفته بود، او گفته بود که ما وقتی مواجه با چنین خطرات تهاجمی میشیم دور شهرامون خندق میکنیم، آب میندازیم توش دیگه نمیتونم. حالا اونجا آب کم بوده، اونها خب عرض خندق رو بیشتر میگیریم، در حال مدتی اینها خندق میکندن و حتی خود پیامبر هم کمک میکرد، همه بودن، زن، بچه، کوچک، بزرگ. و این کسی بود عمرو بن عبدود که توانست از خندق عبور بکنه بیاد این طرف و در واقع اون دیواره حفاظتی مسلمان ها رو بشکنه. اگر او کشته نمیشد پیغمبر کشته میشد، جریان وحی منقطع میشد و اون مقداری هم از قرآن که آمده بود از بین میرفت و دیگه اصلا امتی تشکیل نمیشد که عبادت بکنه و اسلام باشه. ببینید معنا کجاست؟ به همین جهت این ضربت بود که اصلا اسلام را متحقق کرد، استوار کرد و ادامه پیدا کرد، پیامبر سالم ماند و مسئولیت رو به پایان رساند و امت شکل گرفت، امت اسلامی درست شد. حالا هر چه عبادت بکنه به خاطر اون یه ضربته، اگه اون ضربت نبود هیچ چیز نبود. این امیرالمؤمنین، این کجا تربیت شده؟ پیش اون شخصیت. پس هر چه امیرالمؤمنین دارد از پیامبر دارد. پس ببینید او چقدر بزرگ بوده است که توانسته این شاگرد رو تربیت کنه و بعد اینقدر مورد وثوق و اعتماد باشد که اینطور دربارش حرف بزنه. حالا عقلن حالا ایام دیگه سال و این مجالس ختم و روزه و اینا رو من کاری ندارم. اگر در این ایامی که در ماه رمضان و کل ماه رمضان، اصلا بگید ماه رمضان همه شبهاش اختصاص داره به مولا امیرالمؤمنین، در این شبها بدون اینکه گریه بکنن، بدون اینکه نعره بکشن، بدون اینکه با مصیبت ها بکنن، این خصائص مولا امیرالمؤمنین رو برای مردم بگن، که این کسی که شما میگویید ما شیعه او هستیم، پیرو او هستیم، پیرو چیش هستید؟ او توی این راه حرکت میکرده. بعد مردم پاشن برن. اینجا بیشتر به شب قدر و شبهای رمضان بیشتر احترام گذارده شده و قدرش بهتر شناخته شده و دانسته شده، یا اینکه بیان یه چیزایی، دعاهایی و نعرهایی که قرآن حتی صدای بلند در نماز را برای پیامبر هم ممنوع میکنه، یه نمازت هم با صوت معتدل و میانه، ولا تجهر به صلات که ولا تو خافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا، نه بلند بخون نه آهسته بخون، ظهر و عصر اینا هم جدا نمیکنه قرآن، میگه نمازت یک راه میانه را در پیش بگیر. اون وقت اینا بارها اتفاق افتاده، چون من گوشم آسیب دیده در همین زندانهایی که بودم، بعد پزشک متخصص رفتم که قابل علاج نیست، فقط از صدای بلند پرهیز کن. خب اگر این مداها، اینهایی که قرآن میخونن در این مجالس ختم یا جاهای دیگر، اینا فکر بکنن که میان این جمعیت یک مریضه که این صدا برش بده، حرام میشه. بارها من خودم رفتم این صدا رو کم کردم، مثلا این پیچش دست خودشون ها، دوباره این میاد بلند میکنه. توی عروسی هم همینطور. اینا نیست، اینا از دین نیست، دین نیامده که ما این کارها رو بکنیم. از این کارها ثوابی آید رفته و گذشته نمی شود. شنیدم یه نفری، حالا ببخشید نا چون میاد من پرانتز باز میکنم، گفته که برای آیت الله قروی تلقین نخوندن. یک سوال عقلی من مطرح میکنم، کسی که 70 سال عمر کرده و یک کسی که مثل آیت الله قروی یک قرن قرآن از دستش نیفتاده. واقعا من هر وقت رفتم یکی از کتابهایی که باز بود جلوشون قرآن بود، با اینکه حافظم بودن. بعد این نفهمیده باشد در 100 سال که مولای او امیرالمومنینه، حالا تو خاک گور که نه گوش داره نه جان داره نه هیچی، میخوام بهش تلقین بکنن که یادت باشه مولاد امیرالمومنین، نمیخوام بفهمه. حالا اگه 100 سال نتونست بفهمه که مولاش کیه، حالا چه فایده داره که بفهمه؟ اینجا در این شب باید بفهمه مولا کیست و از او تبعیت بکنه. یعنی چه این کارا؟ که توی قبرش تلقین بکنن که یادت باشه 12 امام داری، 14 معصوم داری، فلان داری، پیغمبرت اونه، کتابت اینه. اگر در زندگی نفهمیده باشه کتابش قرآنه، حالا اونجا دروغ به خدا بگه؟ یادش میدی که دروغ بگه؟ آه؟ دروغ یادش میدی؟ احسنت. بعد اون وقت این آمرزش درست میکنه، این چرنده رو از کجا آوردی؟ اون وقت بگید ولایت نداره. دین برای زندگی این دنیاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. کسی که نفهمیده باشد که خیر و حسنه در این است که از این پیامبر، از این کتاب، از این مولا، از این ائمه تبعیت بکنه و پاشو از راه اونها بیرون نگذاره، حالا تو خاک گور من بهش تلقین بکنم که اینا رو بگو. اون وقت اونم کی؟ این ملقنهایی که من میشناسمشون، حالا اوناشونو که میشناسم میدونم نماز نمیخونه، میدونم بیات بیارمشون که تهمت هم نزده باشن. ما خوشحالیم، آمرزیده شد، نمیدونم آب زمزم بیاریم رو خاک گور بپاشیم و گلاب بپاشیم، برای مرده چی؟ تا زنده است گلاب بهش بپاشی؟ تا زنده است و توی جاش خوابیده و جاشو کثیف میکنه و نمیتونه از جاش بلند بشه، گلاب به جاش بپاشید، لباسهاشو گلاب بزنید، بشوریدش، بهش رسیدگی بکنید، آب زمزم بیارید بشوریدش، اونجا چه فایده داره؟ اینا ولایته؟ کدوم اماما کردن؟ مگر در موقع دفن مولا امیرالمومنین حسنین و زینب و سایر اولاد و محمد حنفیه اینا حضور نداشتن؟ کدام گلاب زدن به خاک امیرالمومنین؟ بیارید تاریخ رو. گلاب که بود، کوفه هم خیلی نزدیک ایران بود و اتفاقا امیرالمومنین از کسانی بود که عطر و گلاب خیلی مصرف میکنن مثل خود پیامبر. پس داشتن. امیرالمومنین رو اونطور نشناسیم، قرآن رو اونطور نشناسیم. عرض کردم ما یه مقدار یک قدم باید بریم عقب‌تر و از پیامبر اسلام شروع بکنیم. و چون پیامبر تاریخش تماماً ثبت شده است، ولی همه انبیا مثل او بود، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، داوود، لوط، نوح، موسی، عیسی، شعیب، صالح، هود، یونس، یعقوب، سلیمان، داوود، اینها همه کسانی بودن که هدف اصلیشون از آوردن دین الهی این بوده است که جوامع بشری را از زیر یوغ قدرت استبدادی و استکباری که تمام منافع و زندگی اونها رو به خودش اختصاص میداده نجات بدن. پس این مسئولیت عام میشه برای تمام اهل ادیان که تابع زور نشن. امیرالمؤمنین تابع زور نشد، حسین ابن علی تابع زور نشد. بری در نقطه اصلی دست بگذاری، ولی اگه میپذیرفتن کسی باشون کاری نداشت. خب حرف درباره امیرالمومنین خیلی زیاده و من چون در یک کلاس دیگری نهج البلاغه رو حال بعضن اونجا بیان میکنم، دیگه اونجا دخالتش نمیدم در کلاس قرآن، ولی همین مقداری که توضیح دادم برای این شب، حالا این شبها همش یه شب خاصی که نباید آدم بگه این شب، ولی خب حالا شبهای شهادته و ضربت خوردن و اینکه زایعه فقدان مولا امیرالمؤمنین برای اسلام و قرآن یه زایعه بسیار اندوهباری بوده است که هنوز هم آثارش رو ما داریم تحمل میکنیم. این فکر نکنیم در یه زمانی اتفاق افتاد و تمام شد، نه، ادامش همینه. همینه که یه اسمی از امیرالمومنین مانده ولی رسمی از او نیست و این مسئولیت رو ما به عنوان شیعه داریم که رسم مولا امیرالمومنین رو احیا کنیم، زنده کنیم. خب بریم در چند آیه هم از قرآن. البته گفتن که چون شب احیا هست بیشترم طول بکشه، طوری نیست، ولی فکر کنم دیگه شما خسته میشید و من گفتم نه، همون یک ساعت کفایت میکنه. در بحث توکل یک توضیحی دادم که سپردن کار به خدا این نیست که انسان بنشیند و بگوید من کارم رو به خدا سپردم و اون دیگه کار رو درست میکنه، بلکه توکل یعنی سپردن کار به خدا یعنی سپردن کار به نظام اسباب و مسبباتی که خدا آفریده است. اما در این نظام اسباب و مسببات یک نقاط و نکات ریزی هست که ما نمی‌بینیم و در واقع از چشم ما، یعنی چشم حالا با چشم یا چشم بصیرت ما با عقل ما، این شناخته نمیشه. ولی چون ما در راه خدا حرکت میکنیم و اون نظام را در نظر گرفتیم، یعنی نظام اسباب و مسببات، اون نتیجه ای رو که ما در تعقیبش هستیم بهش میرسیم، در حالی که بعد تعجب میکنیم، میگیم ما که اون کارشو نکردیم، این کارشو نکردیم، پس چطور به اینجا رسیدیم؟ اون نقاطی است که مثنوی هم میگه دیده ای باید سبب ساز و سبب سوز، یک جا اسباب رو بسازه یک جا اسباب رو بسوزاند، یعنی یک جایی اصلا دیگه وادی اسباب نیست، اون وادی اراده و قدرت خداست و اراده و قدرت و مشیت الهی بر این قرار گرفته، یعنی اذن داده است که اگر کسی قوس و یاری خواستن و فریاد رسی خواستن را منحصر بکند به خدا، یعنی از راه‌هایی که خدا نشون داده خارج نشه، خدا به دادش میرسه. چند آیه هم داریم، از جمله آیه که شاید بارها براتون خوندم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. اگر شما فقط از خدا فریاد رسی بخواهید، از تستقیسون ربکم از پروردگارتون فریاد رسی بخواهید، او با هزار فرشته ای که شاید شما نبینید یا ببینید شما رو مدد رسانی خواهد کرد، یعنی فرشته هایی که پشت در پشت ایستاده اند. خب حالا اون دیگه میره در وادی ملائکه و فرشتگان که در این جلد سوم آدم میتونید مطالعه بکنید که اونها چطور هستن، چطور میان به یاری انسان. بنابراین در این مفهوم که انسان کار را بسپارد به خدا و بره و خودش یه کاری دیگه بکنه و خارج از مسیر خدا حرکت بکنه و بعد بگه خب ما که نماز خوندیم و کارمون رو سپردیم به خدا، خدا انشاءالله حل میکنه، این جواب نمیده، این نیست. در سوره نحل آیه 41 و 42 والذین هاجروا فی الله، ببینید نظام اسباب رو داره میگه، الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، کسانی که بعد از اینکه مورد ستم قرار گرفتن به جهت حفظ معیارهای الهی و حفظ دعوت الهی و حفظ کتاب الهی و حفظ سنن الهی مهاجرت میکنن. یکی از دعوتهای الهی اینه که میگه تسلیم اهل ظلم نشید، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. خب من میخوام تسلیم نشم، اینجا هم نتونستم، مهاجرت میکنم. میگه اینهایی که بعد از اینکه مورد ستم قرار گرفتند مهاجرت را آغاز می کنند، لن نبوئنهم فی الدنیا حسنه، جایگاه اونها رو در دنیا جایگاهی نیکو قرار می دیم، یعنی اینها در دنیا به خوبی می رسند. خیلی مهمه ها. اگر واقعا ما ایمان داریم که کلام کلام الهی است، پس دروغ درش نیست، این وعده ای که میگه درست، مگر اینکه ما تردید بکنیم که نه این ممکنه، حالا مثل حالا بحثایی که امروز هست دیگه، به درد امروز میخوره نمیخوره، برای اون روز بوده برای امروز نبوده، اینها هست. حالا ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، و اگر میدانستند که تبعیت از سنن الهی اینطوریست که نتیجه دنیایی خوب داشته باشه و نتیجه آخرتیش بسیار بسیار بهتر از نتیجه دنیایش باشه، اون وقت اینها حتما این کار رو می کردن. پس این منوط است به دانستن، که اگه بدونن تبعیت می. اینا کیان؟ اینا که مهاجرت میکنن به خاطر اینکه مورد ستم قرار گرفتن، الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، پایداری میکنن، استقامت، شکیبایی میکنن، اما از راه بیرون نمیرن. وقت اینا متوکلن، این توکل اینجاست، یعنی اینه که به خدا تکیه زده، تکیه زده به راه خدا، به هدایت الهی، میگه رهاش نمیکنم، هر بلایی میخواد بیا من ولش نمیکنم، این میشه متوکل. آیه بعد سوره عنکبوت 58 و 59، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. خیلی ادعاهای گنده توی قرآن. کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند، ما خدا داره میگه، میگه ما اونها را جای میدهیم در غرفه های از بهشت. خیلی مهمه که انسان اطمینان داشته باشد که در بهشت غرفه داره. باز من یه سوال دیگه مطرح میکنم، اینقدر که ما دنبال اثبات شفاعت ائمه هستیم، چرا؟ برای اینکه به عمل خودمون شک داریم، میدونیم خرابکاری داریم میکنیم، میدونیم عمل صالح انجام نمیدیم، میگیم خدایا ما که پس تو بر نیومدیم کاراتو انجام بدیم، یه چهار تا پارتی پیدا بکنیم اینا ما رو نجات بدن. اگر کسی بداند با این آیه قرآن که به خدا ایمان آورده و عملش صالح بوده، خدا داره مستقیم میگه که ما به اونها غرفه هایی در بهشت میدیم. اگر قرار بود که این غرفه ها از طریق شفاعت افرادی به افرادی داده بشود، جاش همین آیه بود، و الا خداوند وحی رو ناقص گذاشته که بگوید ما این غرفه ها را با پیشنهاد و توصیه فلانی و فلانی و فلانی به اینهایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن تحویل میدیم، و الا وحی ناقصه. باید همینجا بگیم، جاش همینجاست. و میگویند تأخیر بیان، نه حکما میگن تأخیر بیان از وقت حاجت از حکیم قبیح است، و خدا حکیمه. یعنی وقت حاجت همینجاست، الان نیازمند است، نیاز هست که خدا بگوید که ما این غرفه رو چطوری تحویل میدیم، کلیدش پیش اوناست، باید اونا رو ببینیم، باید همینجا بگیم. و چون خدا حکیمه، اگر تأخیر بکنه در این بیان که وقت حاجتش الانه، این قبیح از حکیم، زشته. اون غرفه ها چطوریست؟ تجریم تحت الانهار. پس پیداست که غرفه ها از سطح باغ بهشت بلندتره، اون بالا نشستن، اون پایین نهرهای آب جاریست. تجسم میکنه ها، فقط تجسم، برای اینکه ما این چیزهای مادی رو میشناسیم، اونا رو به ماده تشبیه میکنه که برای ما قابل درک باشه. خالدین فیها، تونجا جاویدانن، نعمه اجر العاملین، این بهترین پاداش است برای عمل کنندگان، نه برای ذکر گویندگان و خوانندگان، نه، برای عاملین عمل بکنن. عاملین کیان؟ خوب دقت بکنید، عاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. مهاجرین کیان در راه خدا؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. عاملین در راه خدا که غرفه های بهشت بهشون داده میشه کیان؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. کار سپرده به راه خدا، تکیه گاهش هدایت الهی است و کتاب الهی، این توکله. آیه 47 و 48 احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما تو را فرستادیم با سه خصوصیت. اول شاهدی، شاهد یعنی الگو، یعنی هر کس تو را ببیند میگوید این بنده خداست. بنده خدا یعنی از راه معرفت الله رسیده است به این که رسالت پیدا بکند و مردم را ببرد به سمت معرفت الله. از کجا به معرفت رسید؟ از این راه هایی که وضع کرد، عبادت الله، پرستش خدا. مگر می شود کسی خدا را بپرستد و بگوید من او را به وحدانیت قبول دارم ولی کتاب و هدایت او رو زمین بگذاره؟ نه، این دوتا لازم و ملزوم هم به هم چسبیدن. بعد از شاهد، یعنی الگوی عملی که مردم ببینن، اینه. حالا مبشری، بشارت میدی به مردم، مژده میدی که اگه آمدید قرآن رو پذیرفتید، مثلا غرفه در بهشت بهتون میدن، دنیاتون اسلام میشه، آخرتون اسلام میشه، اهل عذاب نیستید، اهل آتش نیستید، این بشارت ها رو میده. بعد انذار میده، میگه اما اگه نپذیرفتید در دنیا این بلاها سرتون میاد، در آخرت هم اونطوری میشید، اهل عذاب. خب حالا پس باید چه کار بکنیم؟ یه خصوصیت مهم دیگر رو میگه، و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیرا. تو دعوت کننده ای به سوی خدا به اذن خدا، یعنی همون چیزهایی را که خدا اذن داده است که بگویی باید بگویی، غیر اون رو نمیتونی بگی. حالا آیات زیاده، من وارد اون آیات نمیشم. مثلا در سوره الحاقه اون آخرش بخونید راجع به پیامبر، که پیامبر حق نداره علیه ما حرف بزنه، خلاف آنچه که بهش میگیم حرف بزنه. پس دعوت کننده ای به سوی خدا به اذن الهی، و بعد تو سراج منیری، نورفکن نورفشان. پس هر مؤمن تابع این پیامبر که طوری عمل بکند، عمل صالح، و طوری خدا را بپرستد که پاداش او این باشد که خدا بگوید نعم اجر العاملین، این هم باید سراج باشه. حالا در حد خودش، در جامعه خودش، در محیط خودش باید سراج منیر باشه. پس همه مؤمن ها باید نورانی باشن. به همین جهت میگه و تبع النور الذي انزل معه، و تبعیت بکنن از نوری که با این پیامبر نازل شده. حالا با این خصوصیات چه کار بکن؟ و بشر المؤمنین، بشارت بده به اهل ایمان، به ان لهم من الله فضلا کبیرا، که از طرف خدا برای آنها یک فضل بسیار بزرگی است. فضل یعنی افزوندهی، یعنی اگر تو برای این کار بکنی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، راست اون یه مثقال خدا هزار هزار مثقال دیگه داده تو نمیفهمی. ما اینقدر واقعا در نعمتهای الهی غرقیم که اون فضلهای الهی رو نسبت به خودمون احساس نمی کنه. پس ای پیامبر، به پیامبر میگه ولا توت الکافرین. عجب، مگه پیامبرم ممکن است کافرها بعد از اینا به درجه و به رسالت رسیدن از کافر اطاعت بکنه، تبعیت بکنه؟ پس اون خطاب پیامبر رو میگیره، میگن به در بگو که دیوارم بشنوه، به در بزن که دیوارم بشنوه. پیامبر را عالی ترین مقام رو میگیره که هیچ کس در این قاعده مستثنا نباشه، که حتی پیامبر مستثنا نشده باشه که از کافران کسی اطاعت نکنه. خب کفر رو قرآن تعریف میکنه. من واقعا یک بذاری امشب سوال مطرح بکنم. این مطالبی که در این ماهواره ها پخش میشه متضمن کفر نیست؟ بله؟ هست نیست؟ هست دیگه. مثلا کانالایی که بد و بیرا به قرآن میگن برا ما ها، ببین اگه ایمان آوردیم، قرآن رو قبول کردیم، این پیامبر رو قبول کردیم، این قرآن رو به عنوان هدایت قبول کردیم، قبول نداریم نه، اگه قبول کردیم این صدق میکنه درباره ما، اگه قبول کردیم اینا متضمن کفره. مثلا بخش هایی که من شنیدم، من ندیدم ولی خبر میارن، یا بعضی از این چیزها رو که در اینترنت پرینت میگیرن، چاپ میگیرن، میارن، من میبینم واقعا متضمن کفره. خب آیا ما مجازیم که اینا رو ببینیم، گوش بدیم، و چقدر تحت تأثیر قرار میگیریم؟ ببینید، ما نباید تعارف بکنیم. جوانهای ما، اون خانواده های ما که جوان دارن، حتی بعضی از پدر و مادرها تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفتن. آیا اطاعت از کفر نیست؟ یعنی واقعا شایسته هست که قرآن با این عظمت زمین گذارده بشه، و وقتی که باید صرف قرآن بشه و شناخت قرآن. قرآن خیلی کتاب بزرگیه، خیلی عظیمه. یعنی واقعا هرچه، هر کسی، حالا منم یکی شد، شما هم همینطور، بیشتر در قرآن قرب بکنید، میبینید اصلا عمقیست بهش نمیرسه، نمیشه و کار بشر نیست. حالا من خودم هم موندم که این کلام چطور از خدا به یک انسان منتقل میشه، قابل کشف هست و رفت تا بهش رسید بفهمید چطور میشه. اون وقت این قرآن رو بگذاریم، خدا آفریدگار، خالق، هدایت او، حرف او، نوای دلنشین او،
که بهترین موسیقی های دنیاست. بیاد با این قاری ها صحبت بکنیم، ببینیم میگن قرآن رو در تمام دستگاه های موسیقی دنیا میشه تلاوت بکن. کلمات اذان طوریست ترکیبش که با تمام دستگاه های موسیقی دنیا میشه اذان گفت. اونه کم نیست. اینا رو بگذاریم، بعد داریم وقت مصرف این چرندیات بکن. بشر امروز نیازمند یک اخلاق دینی است و ما مسئولیم که این اخلاق رو به وجود بیاریم، یک امتی بشویم شاهد، دنیا از ما تبعیت کند. ولی نوشتم وقت تمامه. خب ما حالا تابع اکثریت، البته اقلیت ممکنه خسته شده باشن یا اکثریت خسته شده باشن. اگر موافقید این آیه رو تمام کنم. بله موافقید؟ خب میگه به مؤمنان بشارت بده که برای اونها از طرف خدا افزوندهی بسیار است، افزوندهی بسیار بزرگ، فضلا کبیرا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، ای پیامبر از کافران و منافقان اطاعت نکن. و دع اذاهم، آزار و اذیت اونها رو هم نادیده بگیر. یعنی وظیفه ماست که در برابر آزار، همین برنامه ها، همین تهاجم ها، اینها آزار به مسلمان هاست. اگر بخوایم بگیم خب پس ما در برابر این آزارها چی کار بکنیم، شکست خوردیم، قرآن یه دع اذاهم، یه جای دیگه ولنصبرن بما آزیتمونا، ما حتما پایداری و ثبات قدم خواهیم داشت در برابر آن آزارهایی که شما به ما میرسانید. پس یکی از خصوصیت‌های کسانی که گام در این راه می‌گذارند اینه که آزارها، مثلا آزارهای روحی و اونها رو تحمل بکنن تا راه باز بشه و مردم ایمان بیارن. بعد میگه و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. ببین بعد از همه اینا توکل به خداست. اگر توکل این بود که حالا در ذهن ما هست که کارو بسپار به خدا، کاری نداشته باش، خدا خودش حل میکنه، اون اول باید بگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و توکل علی الله، برو پی کار دیگه، هیچ کار نمیخواد بکنی. و السلام علیکم و رحمت.